صفحه 107. قضیه ارواح تا چه حد جدی است؟ بحث ارواح و تماس با آنها اصولاً در قلمرو علایق من نیست، اما در سلسله مقالاتی که تاکنون نوشته ام، گاهگاهی به موارد پیچیده‌ای اشاره کرده ام که توضیح و توجیه آنها به طریق علمی آسان نیست، که به عنوان نمونه می توان به شفای معجزه آسا و یا موضوع عبور از آتش اشاره کرد. به هر حال بد نیست در این هفته به عنوان مبحث فرعی اشاره‌ای به این موضوع داشته باشیم. در زمینه تماس با ارواح مطالب گوناگون و ضد و نقیضی از این و آن شنیده ام و حتی خودم شاهد بوده ام که در بعضی از جلسات خانوادگی تماس با ارواح سوالاتی مطرح می شود که پاسخ آن مستلزم دانستن علم غیب است و گویا حاضر کنندگان روح معتقدند که روح مرده به همه امور آگاه است و یا ارواح برای کمک به زندگان و نشان دادن حقیقت به آنها با ما تماس می گیرند. در حالی که در صفحات همین هفته نامه نظرهای متفاوت از سوی متخصصان روح شناسی عنوان شده است. مثلا می گویند که ارواح ممکن است دروغ هم بگویند و یا اینکه اطلاعات ارواح در همان حدودی است که در زمان حیات خود داشته اند. این اظهارات متناقض کافی است که هر کسی را گیج و سردرگم کند و از خود بپرسد که آیا در این جلسات اصولاً چیزی به نام روح با آن تصویری که عموماً از آن داریم وجود دارد؟ چنانچه وجود داشته باشد آیا می توان با ارواح مردگان تماس گرفت؟ در صورت تماس از کجا بدانیم که آن روح قادر است به سوالات ما پاسخ دهد؟ در صورت پاسخ از کجا بفهمیم که آن روح به ما راست گفته است؟ با توجه به همه این پرسش ها اصولاً فایده تماس با ارواح چیست؟ اما گویا در جلسات تماس با ارواح گاهی اتفاقات عجیب و غیر قابل توضیحی می افتد. مثلا خاموش و روشن شدن چراغ برق و یا بلند شدن میز از روی زمین و غیره که حاضران را معتقد به وجود نیروی ناشناختهی به نام روح در آن محیط می کند. این گونه وقایع را چگونه می توان توجیه کرد؟ در ایام عید سفری به زادگاه خود کرمان کردم و در این سفر سری هم به یکی از اقوام نسبتاً دور خود زدم. ایشان دبیر بازنشسته آموزش و پرورش هستند که پس از بازنشستگی از تهران به کرمان مراجعت کرده اند و اکنون چندین سال است که در باقی واقع در خارج از شهر اقامت دارند و ایام بازنشستگی خود را به استراحت در محیطی بسیار آرام می گذرانند. ایشان می گفتند من مدتها به مسئله تماس با ارواح علاقه داشتم و مرتباً با دوستانم جلساتی برای این منظور داشتیم و من در اثر تمرین بسیار ورزیده شده بودم، به طوری که اگر من شرکت نمی کردم معمولاً تماس با ارواح مقدور نمی شد و اگر من شرکت می کردم بلافاصله تماس برقرار می شد. خلاصه من به قدری در این زمینه پیشرفت کرده بودم و نیروی به اصطلاح مدیومی آنقدر در من قوی شده بود که در بعضی از جلسات تماس با ارواح از روحی که حاضر شده بود می‌خواستم که پایه میز را بلند کند و آنگاه پایه میز از جا بلند می‌شد و طوری از زمین فاصله می‌گرفت که جای هیچ انکاری برای کسی باقی نمی‌ماند. از اونجا که من فردی تحصیل کرده و دانشگاه دیده و اهل استدلال هستم، با خودم فکر می‌کردم که بلند شدن میز نمی‌تواند در اثر نیروی عضلانی شرکت کنندگان باشد، زیرا در این جلسات معمولاً دست همه روی میز است و اگر مختصر فشاری هم باشد رو به پایین است و طبعاً نمی‌تواند باعث بلند شدن پایه میز شود. به هر حال در این مسئله گیج و حیران بودم تا اینکه کم کم حالات روحی خودم را مورد دقت قرار دادم و متوجه شدم در مواقعی که به علتی مثلا سرماخوردگی یا جهات دیگر در خود احساس ضعف و سستی می کنم قادر به انجام این عمل نیستم و برعکس در ایامی که سالم و بانشاد هستم و خود را پر انرژی احساس می کنم چنانچه جلسه تماس با ارواح داشته باشیم می توانم کاری کنم که پایه میز از زمین بلند شود. از آنجا دانستم که بلند شدن پایه میز بستگی به روحیات من دارد و در واقع نیرویی که باعث حرکت میز می شود منشأ درونی دارد و در خود من موجود است، نه اینکه موجودی از خارج بیاید و میز را حرکت دهد. این اظهار نظر از سوی یک اسپریتیست آماتور برای من بسیار تازگی داشت و یادم آمد که در یکی از همین جلسات تماس با ارواح خانوادگی که به گفته خودشان روح شخصی را حاضر کرده و سوالات متعددی از او می کردند، من هم دخالت کردم و گفتم از این روح بپرسید که شماره پلاک اتومبیل من چند است. آنها سوال کردند و روح هم یک شماره 5 رقمی به آنها داد که از قضای روزگار حتی یکی از ارقام آن در پلاک اتومبیل من وجود نداشت. هیچ یک از حاضران شماره اتومبیل من را نمی دانست. ممکن است بگویند ارواح در زمان حیات دنیویشان هم از شماره تلفن یا پلاک اتومبیل همه کس اطلاع ندارند، چه برسد به زمان پس از مرگ. اما اگر از آنها مثلا شماره شناسنامهشان را بپرسیم و نتوانند بگویند چه؟ آیا اطلاعات این ارواح محدود به اطلاعات حاضران در جلسه نیست؟ من البته نمیخواهم به اصطلاح بیگدار به آب زده باشم و این را هم اذعان دارم که در این مورد ذی صلاح و صاحب نظر نیستم، لیکن از استادانی که مدتها در این راه ها قدم زده اند تقاضا دارم که چنانچه در این زمینه به حقایقی دست یافته اند که موجب یقین بشود، چه در جهت نفی و چه در جهت اثبات، موضوع را در همین هفته نامه مطرح کنند تا شاید در اثر برخورد آراء و عقاید حتی المقدور حقیقت روشن شود. اکنون بار دیگر از افراد مطلع می خواهم که در این باره فکر کنند و پاسخ دهند که آیا در طی جلسات تماس با ارواح تا کنون مطلب تازه‌ای از طریق ارواح کشف و ارائه شده است؟ یا اینکه اظهارات ارواح بازتاب افکار و آرزوهای شرکت کنندگان بوده است؟ آیا دلیل واضح و غیر قابل انکاری بر وجود و حضور ارواح در این جلسات به دست آمده است؟ یا اینکه نتایج حاصله مربوط به نیروی درونی و ناشناخته خود افراد و یا به صورت تلپاتی بوده است و در نهایت حاصل و دستاورد و فایده عملی این گونه فعالیت ها چیست؟ آیا تضمینی وجود دارد که ارواح به ما حقیقت را بگویند؟ و آیا اطمینانی به گفته آنان میتوان داشت؟ آیا اعتقاد عده زیادی به موضوع تماس با ارواح، ولو اینکه بعضیشان دانشمند و فیزیکدان باشند، کافی است که ما این موضوع را باور کنیم؟ و آیا این مسئله به طور کلی آنطور که بعضی ها میگویند نوعی خرافات فرنگی نیست؟ و آیا میتوان از این موضوع برای پیشرفت افراد و یا برای مقاصد سیاسی و نظامی یا اجتماعی استفاده کرد؟ به عبارت دیگر، قضیه تماس با ارواح تا چه حدی جدی است؟ توضیح درباره جادوی کامیابی. در حدود 20 سال پیش علم تازه‌ای در جهان متولد شد که نامش را برنامه ریزی عصبی کلامی یا به طور اختصار NLP گذاشتند. اینکه علم مزبور در کدام کشور پا به عرصه وجود گذاشت کمترین اهمیتی ندارد، زیرا دانش مرز نمی شناسد. ما هر روز با اتومبیل سفر می کنیم و با تلفن با هم تماس می گیریم و اعداد زندگی من با کامپیوتر جمع و تفریق می شود و اهمیتی هم نمی دهیم که مخترعان این وسایل آسایش اهل کجا بوده اند. همین مقاله در زیر نور چراغ برقی نوشته شده است که مخترع آن ادیسون آمریکایی بوده است. اما ادیسون به واسطه خدماتی که به جامعه بشری کرده است دیگر فردی آمریکایی نیست، بلکه دانشمندی جهانی است. اما بنیان این علم جدید برنامه ریزی عصبی کلامی هم دو دانشمند به نام ریچارد بندلر و جان گریندر بودند که تخصص آنها در ریاضی، کامپیوتر، زبانشناسی و روانشناسی بود. این دو نفر راز موفقیت انسانهای استثنایی را موضوع تحقیقات خود قرار دادند و با بهره‌گیری از اطلاعات علمی وسیع خود به بررسی زندگی افراد موفق پرداختند و ساعتها و روزها در دفاتر کار موفق ترین افراد جامعه خود به اصطلاح اتراق کردند و حرکات، رفتار، گفتار و حتی طرز فکر آنها را با نگاهی تیزبین زیر ذره‌بین قرار دادند تا اینکه پس از سالها مطالعه و پژوهش به اصولی کلی در رابطه با موفقیت انسانها رسیدند و این اصول همان است که تحت عنوان NLP یا برنامه ریزی عصبی کلامی امروزه در سراسر جهان مورد توجه مربیان، روانشناسان و اشخاص عادی واقع شده است. آشنایی من با این علم جدید از طریق کتابی بود به نام Unlimited Power نوشته آنتونی رابینز که پس از مطالعه فصولی از آن از صحیح بودن و اثر بخشی تکنیک های آن شگفت زده شدم. آنگاه با استفاده از یک اصل اولیه این علم با خود اندیشیدم که اگر مطالعه این کتاب در روحیات و زندگی من چنین تأثیر مثبتی گذاشته است، چه دلیل دارد که در دیگران تأثیر مشابهی نداشته باشد؟ و بر اثر این فکر مصمم به ترجمه آن کتاب شدم و آن را در سال 1371 تحت عنوان به سوی کامیابی نیروی بیکران منتشر کردم. استقبال هموطنان از این کتاب نشان داد که استدلال من صحیح بوده است و آن کتاب که اولین کار ترجمه کامل من از یک کتاب بود، در زمانی که این سطور را می نویسم، دهمین نوبت چاپ خود را پشت سر گذاشته است. پیش از آن مقالات فراوانی را در زمینه مدیریت منابع انسانی ترجمه کرده بودم، ولی هیچ یک عنوان کتاب نداشت. پس از این کتاب، کتب متعدد دیگری از همان نویسنده و نویسندگان دیگر در زمینه‌های مرتبط به دست آوردم که برخی از آنها ترجمه و منتشر شده است و بعضی دیگر در نوبت ترجمه و چاپ است و به خواست خداوند به زودی هم یک سری کتاب تازه که منحصراً درباره NLP است زیر عنوان کلی جادوی کامیابی انتشار خواهد یافت. چیزی که در مورد این علم جالب توجه است، جنبه علمی و تجربی آن است، به طوری که هر کس در هر زمان و در هر مکان اگر تکنیک های این علم را به کار بگیرد، نتایج مثبت و مشابهی خواهد گرفت و در تغییر روحیه و رسیدن به هدفهای زندگی خود موفق خواهد شد. در واقع این علم از هر نوع عقاید خرافی و بیپایه بدور و مبراست. جادوی کامیابی با جادو جنبل میانه‌ای ندارد و روانشناسی امروز علم اجنه و ارواح و اشباح نیست، بلکه کم کم می رود تا پایه کاملا علمی پیدا کند و به علوم دقیق هرچه نزدیک تر شود. من در عین احترام به مقام والای علم هیچ شیفتگی نسبت به دنیای غرب ندارم، بلکه برعکس معتقدم که بسیاری از خرافات و عقاید باطل از دنیای غرب به کشور ما سرازیر شده است. فال قهوه و فال ورق مال ما نیست. شگون داشتن نعل اسب که متاسفانه دیدم بعضی ها آن را روی اتومبیل خود نصب می کنند در فرهنگ ما سابقه ندارد. کفبینی مدرن از کشور فرانسه سرچشمه گرفته است و تقریبا تمام کتاب های طالع بینی ترجمه از زبانهای بیگانه است. در کشورهای غربی خصوصا انگلیس و آمریکا، ارواح مرتباً در خانه‌های قدیمی رفت و آمد می‌کنند و این موضوع در ایران کم سابقه است و اگر هم موردی مشاهده شده باشد، نظیر مورد آن دختر گرمساری که شرح آن در چند ماه پیش در همین هفته نامه چاپ شده بود، ممکن است در نتیجه مشاهده فیلم‌ها و مطالعه داستان‌های غربی باشد. جنگیری به سبک غربی که نمونه آن را در فیلم‌های نظیر جنگیر و ضد صلیب مطرح کرده اند نیز مخصوص اروپا و آمریکاست. احضار ارواح هم که اخیراً نامش عوض شده و به آن تماس با ارواح می‌گویند نیز از همین قبیل است. با این تغییر نام می‌خواهند بگویند که ما کاری به کار ارواح نداریم بلکه آنها هستند که هر وقت دلشان خواست با زندگان، آن هم در عالم خواب تماس می‌گیرند. من می‌پرسم که اگر چنین است، پس شما چه کاره اید؟ اگر شما روح را حاضر نمی‌کنید، پس آن میز مخصوص و آن ابزار و لوازم چیست؟ ما تا همین 70-80 سال پیش در خانه هامان از میز و صندلی معمولی استفاده نمی کردیم، تا چه رسد به آن میز موصوف. پس واضح است که این افکار از اروپا و کشورهای غربی آمده است. حتی استاد محترمی که در شماره 38 این مجله به اظهار نظر پرداخته اند نیز ظاهراً این موضوع را قبول دارند و از تماس با ارواح به عنوان علم یا مطلبی که هزاران بار توسط اجانب و دانشمندان و نویسندگان خارجی در مورد آن بحث و گفتگو شده نام برده اند. البته من نیز با ایشان در این مورد هم عقیده و هم صدا هستم و می پرسم تا چه زمان ما باید اجنبی پرست باشیم و اجازه ندهیم که هموطنان به خصوص جوانان کشورمان در مورد علوم و مطالب جهانی و نه عقاید خرافی اظهار نظر یا اظهار وجود نمایند. در اینجا لازم به یادآوری است که قصد من از طرح چند پرسش ساده صرفاً روشن شدن ذهن خودم و دیگران بود و نه خدا نکرده برخورد و درگیری قلمی با اشخاص. به عنوان مثال چندی پیش گزارشی در همین مجله چاپ شده بود که در گرمسار دختری متوجه حضور گاه به گاه روح در خانه مسکونی خود شده بود. شاید در چنین موردی اگر یکی از به اصطلاح علمای روحشناس غربی بود، در خانه مزبور بست می نشست و با خواندن دعا و کتب مقدس سعی می کرد تا آن روح را از خانه مورد اشاره دور کند. اما استاد محترم ایرانی با شیوه خاص خود که در نظر من نوعی مانیتیسم یا هیپنوتیسم جلوه کرد، سعی در درمان آن شخص کردند و من به این شیوه ایشان احترام می گذارم و از این بابت ایشان را تحسین می کنم، ولو اینکه تلویحاً مرا به القاب و عناوین از قبیل ناآگاه، خودنما و اجنبی پرست مفتخر کرده باشند. غرض کشف حقیقت است و اینکه آیا از این جلسات حقیقتی به دست می آید یا خیر. گفتند که دانش ارواح محدود به معلومات زمان حیاتشان است و لذا نمی توانند شماره تلفن یا اتومبیل کسی را بگویند. اما چگونه است که این ارواح حتی شماره شناسنامه زمان حیات خود را هم فراموش کرده اند؟ چرا در مورد هر چیز که به آسانی قابل اثبات باشد پاسخ صحیحی نمی دهند؟ آنگاه از کجا دانسته شده است که این ارواح کم حافظه یا دروغگو آنچه که درباره عوالم روحی و دنیای پس از مرگ بگویند درست است؟ ممکن است در جلسات تماس با ارواح وقایع غیرعادی هم اتفاق بیفتد و ما آن را به حضور ارواح مردگان تعبیر کنیم. اما کارهای خارق عادت از افراد زنده هم بسیار مشاهده شده است. کسانی هستند که با نگاه خود قاشق و چنگال را کج و یا اشیا را جابجا می کنند. آیا این کارها را هم ارواح مردگان انجام می دهند؟ آیا روح آدم زنده دارای قدرت نیست؟ روانشناسی جدید انسان را دارای یک نیروی عظیم درونی می داند. نیروی بیکران که به دشواری می توانیم عظمت آن را حتی تصور کنیم. نیرویی که می تواند بر بیماری های جسمی حتی سرطان غلبه کند. نیروی بیپایانی که می تواند ما را از میان مشکلات روزمره زندگانی گذر دهد و به سرمنزل سعادت، سلامت و موفقیت رهنمون شود. آیا این نیروی بیکران همان روح نیست؟ وقتی فرزند 5 نفر به منظور تماس با ارواح در اتاقی گرد آیند، بدیهی است که 5 روح زنده و نه فقط 1 روح مرده در آن اتاق حضور دارد. 5 قدرت عظیم که هر یک به تنهایی می توانند کارهای باور نکردنی انجام دهند. چرا باید روح مرده‌ای که سالها پیش از این جهان بریده و به دنیای دیگری پیوسته است به این عالم برگردد و کاری را صورت دهد که روح افراد زنده نتوانند آن کار را به انجام رسانند؟ یکی از آثار عجیب این نیروی عظیم درونی پدیده خواب مصنوعی و یا به اصطلاح هیپنوتیزم است. در این باره زیاد گفته و نوشته اند و در این مختصر مجال بحث نیست، اما اکنون که این پدیده جنبه علمی پیدا کرده و استفاده از آن در امور پزشکی مجاز شمرده شده است، چرا برای ایجاد تغییر در افراد از آن استفاده کافی نمی شود؟ یکی از ملاک های معتبر قضاوت درباره هر مطلب و هر چیز میزان اثر بخشی و فایده بخشی آن است. آیا می توان در حالت خواب مصنوعی با استفاده از قدرت تلقین پذیری کسی را واداشت تا از چیزی مثلا مواد مخدر برای همیشه متنفر شود؟ در این صورت چرا برای ترک اعتیاد از این موضوع استفاده نکنیم؟ آیا مراکز بازپروری و نجات معتادان به این موضوع توجه کرده اند؟ ماجرای بیماری که خود را مداوا کرد. چند قبل نامه‌ای به دستم رسید که نویسنده آن دختر 20 ساله‌ای بود. خطوط آغازین نامه اندوهبار بود و هرچه ادامه پیدا می کرد به غم‌نامه‌ای سرشار از اشک و نومیدی تبدیل می شد. اصلاً اغراق نمی گویم. در میانه راه خواندن نامه اشک در چشمهایم حلقه زده بود. پاره ای از خطوط آن را به دفعات خواندم و از این همه رنج و مصیبت و درد که یک جا در روح و جسم شکننده این دختر جوان جمع شده بود دچار شگفتی شدم. به راستی که اندوهناک بود. اما هر اندازه که به انتهای نامه می رسیدم گویی معجزه‌ای رخ داده است، چرا که جوانه های امید و شادمانی و روح زندگی را در لابلای آن می دیدم. تا آنجا که در انتهای نامه باز هم گریه می کردم، این بار از سر ذوق و شادمانی. خواندن این نامه را به تمام آنهایی که تا امروز معنای معجزه را نمی دانند توصیه می کنم. مجردزاده کرمانی. دختری 20 ساله هستم. با نمرات بسیار خوب دوران دبیرستان را تمام کرده ام و آرزوی جز خدمت در لباس پزشکی ندارم. حدود 2 سال قبل به سرماخوردگی و سپس آنژین شدید مبتلا شدم. پس از مراجعه به پزشک و مصرف دارو احساس بهبود کردم، اما در زمستان همان سال مرتباً دچار سردرد و حالت تهوع بودم. سینوس هایم به طور وحشتناکی دردناک و متورم بود و با وجود اینکه به طور مادرزادی دارای چشمانی آستیگمات هستم، در این دوران چشم چپم بسیار ضعیف شده بود به طوری که با عینک هم قادر به دیدن نبودم و به همین خاطر یک بار هم سیتی اسکن شدم، اما دلیلی برای ضعف چشم چپم به دست نیامد. این حالت تا بهار سال 73 با من همراه بود، تا اینکه تپش قلب و تنگی نفس هم به آن اضافه شد و فشار خونم بالا رفت، به طوری که در صبح با شکم خالی تا 240 میلیمتر جیوه هم می رسید. مرتباً دچار تب و لرز بودم و روز به روز لاغرتر و رنگ پریده تر می شدم. در اولین اظهار نظر پزشکان مرا مسلول تشخیص دادند. دلیل آن هم ریه های عفونی و خونالود من بود. با وجود اصرار پزشکان در بیمارستان بستری نشدم و در منزل به مصرف قرص و تزریق آمپول ادامه دادم، اما روز به روز بدتر می شدم. در مراجعات بعدی به پزشکان با تشخیص متفاوت آنها روبرو شدم. در یکی از شبهای آخر پاییز 73 به خاطر وخامت وضعیت تنفسیم به بخش اورژانس بیمارستان هفت تیر و فیروزآبادی منتقل شدم. آزمایش خون، عکس برداری از ریه و قلب و بسیاری معاینات تکراری هیچ کدام ثمر بخش و مشخص کننده نوع بیماری من نبود و هر بار ساعتها زیر چادر اکسیژن می ماندم، ولی در نهایت بی نتیجه مرخصم می کردند. در بیمارستان هفت تیر به دکتر خالقی معرفی شدم و و با توجه به نتایج آزمایش خون و تشخیص اینکه کلیه هایم عفونی نیست و با صلاح دید او به دکتر فؤاد گشتی مراجعه کردم و با وجود وخامت جسمیم نتوانستم به فوریت در بیمارستان هاشمی نژاد بستری شوم. یک بار هم توسط دکتر پور اسماعیلی متخصص قلب در بیمارستان فیروزآبادی و در شرایطی که از تپش قلب و تنگی نفس بسیار شدید در یک قدمی مرگ بودم اکوکاردیوگرافی شدم که در نهایت تشخیص دکتر این بود که ناراحتی قلبی ندارم. به دنبال آن در بیمارستان دادگستری و در بخش CCU بستری شدم. با اندوه فراوان مدت 6 روز در یک اتاق شیشه‌ای و تاریک زندانی بودم. پس از انتقال به بخش زیر سرم پنسیلین قرار گرفتم. در قفسه سینه‌ام درد وحشتناکی می‌پیچید، به طوری که دنده‌هایم در حال ترکیدن بودند. هیچ چیز در دلم قرار نداشت. حتی آب هم نمی‌توانستم بنوشم، چرا که بلافاصله بالا می‌آوردم. به خاطر تجمع پروتئین و اوره در پاهایم قادر به حرکت نبودم و تمام بدنم از درد می‌سوخت. مراجعه به دکتر برومند فوق تخصص بیماری‌های کلیوی سرآغاز دوره جدیدی در زندگی من بود. ایشان با مشاهده نتایج آزمایش و عکس‌برداری‌های قبلی تنگی و نازک شدن عروق را در من قطعی دیدند و پذیرفتند که تحت نظر ایشان دوباره در بیمارستان بستری شوم. شب‌های کابوس و درد و وحشت دوباره آغاز شد. در خواب مرگ خود را می‌دیدم. در یکی از شب‌ها از تخت به زمین افتادم. در اتاق تنها بودم. به سختی نفس می‌کشیدم. راه گلویم بسته شده بود و گویی از انجام کمترین حرکتی عاجز بودم. حالت تهوع شدیدی داشتم. مرگ را در یک قدمی خودم می‌دیدم و فقط خواست خدا بود که پرستار کشیک سر رسید و به سرعت مرا به اتاق CCU منتقل کرد. تمام پزشکان بر بالینم جمع بودند ولی من چیزی نمی‌فهمیدم. فقط داغی تنم بود که مرا به رویا برده بود. یک روز تمام با مرگ دست و پنجه نرم می کردم. روز بعد با توصیه دکتر برومند به بیمارستان حضرت رسول منتقل شدم و پس از چند روز همراه با دکتر بلوری و قاسمی برای انجام آنژیوگرافی قلب یا به اصطلاح کت زیر نظر دکتر کیاور راهی بیمارستان قلب شهید رجایی شدم. در اتاق انتظار دکتر کیاور دچار سرگیجه شدم و صداهای وحشتناکی در گوشم پیچید و از حال رفتم. در آن موقع فشار خونم به قول دکتر کیاور سر به آسمان گذاشته بود. پس از چند روز وضع به گونه‌ای رسید که همه از درمان من نومید شده بودند و من تعادل روحی و جسمیم را از دست داده بودم. به شدت غمگین و ناامید بودم. به سان سکانداری بودم که کشتیش به گل نشسته است. گیاهی بودم بی آب. جوانه‌ای بودم معلق در هوا و دور از خاک. اما در نهایت چیزی در درون من می جوشید و به من نهیب می زد که باید بمانم. نوری هرچند بیرمق گاهی از دور دست ها می تابید. دوران سخت زندگی در اتاقک شیشه‌ای ICU سرانجام تمام شد و دوباره به بخش آمدم. در این هنگام جدا از دیدارها و تجویزهای زندگی بخش دکتر برومند، حادثه دیگری زندگی مرا زیر و رو کرد. در یکی از روزها عمه‌ام برای سرگرمی من کتابی به نام بسوی کامیابی را به من هدیه داد. ابتدا کتاب نیروی بیکران را خلاصه‌وار خواندم. به یک بار احساس کردم که نیروی تازه‌ای در کالبد بیمار من به وجود آمده است. یک بار دیگر آن را با دقت خواندم. و هر بار که دکتر برومند برای دیدن من می آمد، مرا به خواندن دوباره و چند باره کتاب های مانند آن تشویق می کرد. روزها و شبهای من دیگر خالی از امید و زندگی نبود. نیروی فوق العاده‌ای را در خود احساس می کردم. من ناامید از زندگی که تا چند روز تمام پزشکان از زنده بودنم قطع امید کرده بودند، در خود این توانایی را می دیدم که از روی زغال سنگ گداخته عبور کنم. اطرافیان از تغییر اوضاع روحی و جسمی من در شگفت بودند. روزی خانم روانشناسی که تغییرات روحی مرا شنیده بود به سراغم آمد تا به عنوان یک پدیده با من صحبت کند. با وجود ضعف جسمی ناشی از معالجات متعدد، دو هفته تمام در بیمارستان شهید رجایی برای انجام آخرین اعمال پزشکی مانند اکوکاردیوگرافی، نوار قلبی و بسیاری از کارهای سخت و دردآور دیگر بستری شدم. در منزل به ادامه معالجات مشغول بودم و به خاطر خوردن کورتون به شدت پفالود و متورم شده بودم، تا اینکه روزی تصمیم گرفتم بدون مشورت با پزشک خوردن آن را متوقف نمایم. این کار را هم انجام دادم. هرچه بود، تلقین بود یا هر عامل دیگر، من بدون کورتون هم به زندگیم ادامه دادم و آنگاه بود که به معنای واقعی اعتماد به نفس پی بردم. آخرین بار در بیمارستان حضرت رسول و به تجویز دکتر برومند بستری شدم. دیگر آدم معروفی بودم. نه تنها از سراسر ایران پزشکان برای دیدنم می آمدند، بلکه به تقاضای شخصی دکتر برومند.